صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. ای خدای دانا و قادر مطلق، که آینده ما و جهان را می دانی و آینده ما را در دست های خود داری، به درگاه تو که قادر مطلق و خدای محبت هستی روی آورده و از تو تمنا می کنیم که زندگی را که تو به ما عطا کردی یک بار دیگر در دست های خودت قرار بده و آنچه که به ما داری ای خداوند آن را مجدداً به تو تقدیم می کنیم، تا تو ما را رهبری و هدایت کنی، تا در این عمر کوتاه تو با هدایت و راهنمایی هایت ای خداوند ما را در ملکوت خود هدایت کنیم. چون که خداوند را وسوسه های زیادی در این دنیا هست که میخواهند ما را از تو جدا سازند. خدایا ما را از حضورت دور مینداز. تو را شکر میکنیم خداوند را که به وسیله کلام مقدست امروز با ما سخن میگویی و ما را دعوت به حضور خود کرده ای. پس ای قادر مطلق، هستی خود را، قلب و فکر و روح خود را به تو تسلیم می‌کنیم و آماده شنیدن ندای ملکوتی تو می‌شویم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. ایمانداران عزیز و چشم انتظاران عدالت خدا، بید گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. فیض و شادی خداوند بر شما یاران گرامی باد. امیدوارم که وجود و هستی خود را تقدیم خدا کرده و اجازه بدهید که خداوند شما را برای مقاصد آسمانی و جاودانی خیش به کار ببرد. مقصودم از تقدیم کردن وجودتون به خداوند اینه که بیایید هستی خود را، وقت و کار و زندگی و تصمیمات و گفتار و افکارتون، خانوادتون، دار و ندارتون رو بر طبق اراده خداوند وقف بدهید و نه مطابق خواسته و عقل حکمت بشریتون. زیرا راه خداوند، حکمت خداوند با طریق انسان بسیار متفاوته و طرز فکر و دید خدا نسبت به زندگی و مسائل آن با طرز فکر و دید بشری از زمین تا آسمان فرق دارد. و خوشا به حال کسانی که در اراده خداوند عمر خود را به سر می آورند. ازتون دعوت می کنم که اگر کلام خدای تا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب مکاشفه یوحنا که آخرین قسمت از انجیل مقدس است و از اسرار آمیزترین قسمت کلام خدا محسوب میشه که بر تماماً به صورت رمزی و استعاره‌ای نوشته شده است و درباره آینده بشریت و جهان ما و آینده پس از داوری و روز محشر سخن می‌راند، بگشایید تا از فصل اول کلام حق را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون بیان خواهیم کرد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. در دو برنامه گذشته 8 آیه اول این فصل رو براتون خواندم و ضمن دادن توضیحاتی یادآور شدم که اگرچه این کتاب به کتاب مکاشفه یوحنا مصنامی باشد، زیرا حضرت یوحنا رسول آن را به امر خدا برشته تحریر درآورد، ولی حقیقتاً این کتاب درباره یک مکاشفه عظیمی است که خدا از عیسی مسیح برای ما می نماید و درباره عیسی مسیح سخن می گوید. این خدای قادر مطلق، خدای یکتا، خدای بی‌نظیر و بی‌همتاست که اراده می کند عیسی مسیح را در مقام و شکوه و جلالی که دارد به من و شما بشناساند. به طوری که در آیه اول می خوانیم مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا عمری را که می باید زود واقع شود بر غلامان خود یا بر ایمانداران به مسیح ظاهر سازد. این آیه را باید در حین خواندن هر فصل از این قسمت از کلام خدا به خاطر داشته باشیم. مطلب دیگری که ما را در درک آیات کمک بسیار میکنه موقعیت سیاسی و اجتماعی و طرز فکر مردم بود که بسیار بسیار حائز اهمیته و دوستان اگر بدون این موضوع آیات را مطالعه کنیم بسیاری از قسمت‌های این کتاب مطالبش برامون مجهول باقی خواهد ماند. اول از همه زمانی این مکاشف از جانب خدا عطا می شود که جفا و آزار بسیار شدیدی بر مسیحیان به خاطر اعتقاد داشتن به خدای یکتا جنبه دائمی پیدا کرده بود. زیرا امپراتوری های روم یکی پس از دیگری مردم را وامی داشتن که آنان را به جای خدا پرستش کنند و به خود جنبه الوهیت داده بودند. مخصوصا دومیسیون که با وجود آوردن مذهب امپراتوری روم مسیحیان را به خاطر اعتقاد به خدای یکتا زنده زنده می سوزانید. آیات فصل دوم کتاب مکاشفه به ما نشون می‌دهد که چگونه در آسیای صغیر جفای بسیار سختی بر مسیحیان از طرف بت‌پرستان رومی نازل میشه و بسیاری از مسیحیان گمنام شهید ایمان به خدای یکتا میشوند. حضرت یوحنا نیز از این جفاها بی بهره نبود. در آیه ما ضمن بیان دیدن این رویای مکاشفه آسمانی به ما نشون می‌دهد که خود او نیز جفا و آزار بسیار شدیدی را تحمل کرده بود، زیرا او را به جزیره بسیار خشک و سنگی در نزدیکی یونان به نام پتموس به خاطر ایمانش به عیسی مسیح تبعید کرده بودند و از خانه و زندگی و اقوام و از کلیساهایی که مسئولیت رهبری و هدایت آنان را به عهده داشت جدا می شود. خداوند از آن جهت این رویا را می ده تا به ایمانداران به مسیح که در مضیقه شدید بودند تسلی و قوت ببخشد. این حقیقت که خدا قادر است و قدرت آن را داره که بشر را یاری نماید در صحنه مؤثری که در آسمان واقع می شود و در آن یوحنا می بیند که چگونه خدا بر تخت خیش مورد پرستش و تمجید کلی طبقات فرشتگان قرار می گیرد بیان گردیده است. جلال و عظمت و قدرت این خدا پشتیبان مسیحیان است، مخصوصا مسیحیانی که به خاطر ایمانشون مورد جفا و آزار و تهمت شدیدی واقع شده بودند. خدا خودش، خدای قادر مطلق، مسیحیان را حفظ میکنه و هیچ کس نمیتونه در اراده او مبنی بر نجات بشر از عذاب جهنم و رهایی آدمیان از گناهان خللی وارد سازد، زیرا او خدای قادر مطلق، خدای قادر الاطلاق است، خدایی است که تمام قدرت ها را در دست خود دارد. در این کتاب نوبار حضرت یوحنا نشون میده که در پناه خدای مقدس که قدرتش از همه قدرت‌ها افزون‌تره قرین آسودگی باشد. در این اثر خداوند عیسی مسیح شخصیت برجسته و اصلی مطالب میباشد. خدا مکاشفه را به وسیله عیسی مسیح به یوحنا میدهد و فرمان تدوین و تحریر مکاشفه بر یوحنا در یک منظره مسیحی که از مردگان برخواسته است ظاهر می‌گردد. او به یوحنا ظاهر میشه و هویت خود رو به او آشکار میکند و بعد از آن امر میکند تا بنویسد چیزهایی را که دیده، چیزهایی که هستند و چیزهایی که بعد از این خواهند شد. و دوستان عزیز فراموش نکنید که آیاتی که بیان شده است در این جملات برای ما آشکار میشه که مربوط به آینده است. میگوید چیزهایی را که دیدی، چیزهایی که هستن و چیزهایی که بعد از این خواهند شد رو بنویس. حالا با هم به آیه 9 و 10 گوش می‌دهیم. می‌خوانیم: من یوحنا که برادر شما و شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، به جهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره‌ای مسمى به پتموس شدم و در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود آوازی بلند چون صدای سور شنیدم. اجازه می‌خوام که یک بار دیگه همین دایه رو از ترجمه تفسیری و یا ترجمه بسیار ساده براتون بخونم. میگوید: من یوحنا برادر شما که این رساله را برای شما می‌نویسم، مثل خود شما به خاطر خداوند ما عیسی مسیح رنج می‌کشم، ولی او به ما صبر و تحمل خود را داده و در سلطنت آسمانی خیش ما را نیز شریک ساخته است. در جزیره پتموس بودم، مرا به آنجا تبعید کرده بودند برای اینکه پیام خدا را به مردم می‌رساندم و درباره عیسی مسیح صحبت می‌کردم. آن روز روز خداوند بود و روح خدا مرا در خود گرفت که ناگهان از پشت سرم صدای بلند مثل صدای شیپور شنیدم. از کنم در این دعای چند مطلب است که باید با آن توجه کنیم. اول درباره موقعیت و مکان نویسنده این کتاب مکاشفه و دوم جفاهایی که نصیب ایمانداران میشه. سوم چگونگی متوجه شدن یوحنای رسول به نبوت و یا رویایی که خدا میخواهد رو عطا کند. حضرت یوحنا خود را با سایر ایمانداران در یک ساعت قرار داده و آنها را برادران خود میخواند و میگوید که من مثل شما شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم. او به سه چیز مشترک ایمانداران اشاره میکنه. اول شریک در مصیبت. این مصیبت همان جفا و سختی های بسیاری است که در حقیقت غیر انسانی هم بود. امپراتور روم به هر کسی که به خدای یکتا، خدای نادیده اعتقاد داشت، این جفاهای شدید رو روا می‌داشتند. در زمان حضرت یوحنا مسیحیت در حال توسعه بود و به سرعت پیشرفت می‌کرد. بسیاری از مردم وقتی پیام انجیل رو می‌شنیدن از بت پرستی و امپراتور پرستی دست برمی‌داشتند و به طرف خدای یکتا، خدای نادیده روی می‌آوردند. این امر به شدت باعث خشم و غضب امپراتور شد. پس دستور میده که در سرتاسر امپراتوری روم مسیحیان رو آزار بدن و اگر حاضر نیستن که ایمان خود رو منکر بشن و امپراتور رو بپرستن، آنها را آتش بزنن و یا جلوی حیوانات درنده بیندازن تا تکه تکه شوند. این جفا و آزار مخصوصا در شهر روم و سپس در آسیای صغیر یا ترکیه امروزی به اوج خود رسیده بود. رؤسای مملکتی مخصوصا مسئولین شهر افسوس از یک سو مجبور به اطاعت از این فرمان امپراتور بودند، ولی از سوی دیگر حضرت یوحنا را می شناختند و می دانستند که او شخصی مقدس و مهم و مفیده. پس به جای اینکه او را زنده زنده آتش بزنند و یا جلو حیوانات بیندازند، او را به جزیره پتموس تبعید می کنند، به این امید که او از ایمان خود دست بردارد و یا در آن جزیره جان بدهد. دوم اینکه می گوید شریک در ملکوت، که مقصود عطیه است که خداوند به او داده و یا اینکه او همانند بقیه ایمانداران در ملکوت خدا قرار گرفته و مثل سایر ایماندارا در فیض خداوند شریک هستند، که مقصود رسول خدا همینه که او در ایمانش پایداره. زیرا کسانی که در ملکوت خدا راه می‌یابند که در ایمان و اراده خداوند کناکان امین و ساکن باشند. سوم میگوید که من همانند شما شریک صبر در عیسی مسیح هستم. مقصود از این جمله اینه که من هم مثل شما چشم انتظار بازگشت مسیح هستم، چشم انتظار پایان جفاها و آزارها و حتی تبعید هستم. اما این جفاها و آزارها و حتی تبعید مرا از چشم برداشتن به عیسی مسیح بر نگردانده. دائما من برای آمدن مسیح چشم انتظارم و صبر میکنم، جفاها را تحمل میکنم، زیرا میدانم که منجی من به زودی خواهد آمد. امید داشتن به این که منجی زنده خواهد آمد و آنان را از ظلم و ستم و جور و جفا آزاد خواهد کرد، انگار دارویی بود که روحهای زخمی آنها را شفا می بخشید. سپس یوحنا به علت این که چرا تبعید شده است اشاره می کند. می گوید که که به خاطر اینکه کلام خدا را بشارت می دادم، به خاطر اینکه درباره عیسی مسیح با دیگران صحبت می کردم، مرا تبعید کردم. به خاطر ایمانم و به خاطر شهادت دادن و مژده رساندن درباره خدای یکتا و منجی جهان، مرا از منزل، از دوستان، از کلیسا، از زندگی محروم ساختند و به جزیره سنگی فرستادند که باید در انتظار مرگ باشم. رسول خدا اعلام می‌کند که به خاطر ایمانش و اطاعت از خدا مورد آماج حملات اهریمن صفتان شده است. به خاطر اطاعت از کلام خداست که زجر داره می‌کشه. و دوستان عزیز، از همان ابتدایی که عیسی مسیح بشارت انجیل را بیان نمود، از همان روزهایی که بشارت خدا برای گناهکاران از دهان مبارک عیسی مسیح بیرون آمد و گناهکاران را دعوت به توبه کرد تا به طرف خدا بیان، تا به امروز شیطان به طریقهای مختلفی به ضد پیام خدا و به ضد مسیح مقدس و پیروانش حمله کرده و می کند و خواهد کرد. چرا؟ چون هر وقت کسی به عیسی مسیح ایمان بیاورد و خود را تسلیم اراده قدوس خدا بکنه، از بندگی شیطان آزاد میشه و به بندگی خدا درمیاد. و شیطان از اینکه میبینه مردم به طرف خدا میرن خیلی خشمگینه. اتفاقا عیسی مسیح فرمود که به خاطر ایمان به من به شما جفا و آزار شدید روا خواهند داشت، شما را پیش حکام برده و حکم مرگ شما را صادر خواهند کرد. اما اگر حاضر نباشید که صلیب درد و رنج را هر روزه تحمل کنید، اگر حاضر نباشید که به خاطر من جفا دیده و شهید حقیقت و محبت و راستی بشوید، شما لیاقت پیروی کردن از من را ندارید. و باز میگوید اگر مرا که استاد و منجی و خداوند شما هستم آزار دادن، مسلمان شما را نیز آزار خواهند داد. از وقتا مسیحیان از صلح و آزادی و آرامش نسبی بهره‌مند بودند، اما اینها همه موقتی بودند، زیرا امروز نیز جفا و آزار از مسیحیان به شدت تمام در همه جا و در همه شهرها، حتی در نقاط مختلف کشورمون و در نقاط مختلف جهان ادامه دارد. امروز نیز شیطان به هر وسیله‌ای که شده می‌خواهد مانع بشارت انجیل بشه. چرا؟ چون می‌خواهد کسانی که در ناامیدی و زنجیر ظلمت و در گناه و در بدبختی اسیر هستند، آزادی خدایی را دریافت کنند. نمیخواد که آنها صاحب امید خدایی بشوند و از گناهانشون آزاد بشن و وارد ملکوت خدا بشوند. شیطان برده و اسیر میخواهد و هر کسی که از گناه توبه میکنه، دوست من، از اسارت شیطان آزاد میشود. برای همین است که شیطان از طریقهای مختلفی سعی میکنه کلیسا را نابود کند. شهیدانی که کلیساهای ایران در سالهای اخیر دادند، جفاهایی که ایمانداران به مسیح به خاطر ایمانشون تحمل کردند، دال به این حقیقته و ما نباید از وجود سختی ها و جفاها و آزار دادن های مسیحیان شگفت زده شویم، زیرا که از همان ابتدا شیطان به شدت بر علیه مؤمنین حمله کرده و می کند. و کلام خداوند نیز به آن میگه هر کسی که بخواهد در قدوسیت، در ایمان به مسیح، در دینداری حقیقی زندگی کند، جفا خواهد دید، ردخور نداره. و دوست من، اگر حضرت یوحنا به خاطر ایمانش جفاهای بسیار کشید، من و شما نیز باید حاضر باشیم که به خاطر حقیقت، به خاطر عدالت و راستی، به خاطر منجی بشریت که جانش رو در راه ما فدا کرد، آماده باشیم که جفا و آزار را تحمل کنیم. ولی خدا شکر که در شدیدترین جفاها و سختیها روح قدوس خداوند ما را تنها نمیگذارد. خود خداوند حامی ماست. بله، ممکنه جسم زجر بکشیم، اما روح ما تسلی داره. ممکنه بدن زخمی بشه، ولی روح من با خداوند متصل میشه، زیرا خدا حامی و تسلی دهنده ما میباشد و دست ما را میگیره تا در ایمان خود امین و وفادار مانده و در حضور او چشم خود را بگشاییم. حسابش را بکنی که حضرت یوحنا در سن پیری تبعید شده بود، هستی خود را از دست داده بود، از دوستان و خانواده و دیار خود جدا شده بود و در جزیره دور افتاده منتظر مرگ بود. ولی ببین چی کار میکنه. در چنین حالتی روح القدس رو ترک نکرده، همیشه همراه او بود. خداوند در همه جا با مؤمن خودشه. در حالت ناامیدی، در لحظاتی که آدمی احساس پوچی و بیهودگی میکنه، در موقعی که اصلا انتظارش نداره، خداوند به حمایت بنده امین و وفادار خودش میاد. حضرت یوحنا در حالی که با خداوند در حال دعا بود و چه بسا احساس میکرد روزهای آخر عمرش فرا رسیده، شاهد رویای بسیار عجیبی میشه. این میگوید که در روز خداوند در روح شدم که ناگهان صدای بلندی رو شنیدم. مقصود از روز خداوند روز عبادت است. بسیاری از مفسرین آن را روز شنبه یا سبت میدانند، زیرا در شریعت موسی خداوند روز شنبه را روز استراحت و عبادت انتخاب کرده بود که به روز خداوند نیز مسما شده بود. ولی گروه دیگر معتقدند که مقصود روز خداوند اشاره به روز یک شنبه است، زیرا در روز یک شنبه بود که عیسی مسیح خداوند از مردگان قیام کرد و از آن پس این روز، یعنی روز یک شنبه، به روز خداوند نزد مسیحیان مسما گردیده و برای همین است که ما مسیحیان در روزهای یک شنبه معمولا جلسات عبادتی داریم. به هر حال حالت یوحنا مهم، دوستان عزیز، که او در حالت دعا بود و نه روز آن. میگه در حالی که در دعا بودم ناگهان آواز بسیار بلندی رو میشنوم که صدای آن شباهت به صدای سور و یا شیپور جنگی بود. پس برمیگرده تا ببینه که این صدا از کجا و چگونه به سمور رسیده است، که از آیه 11 اینطور میخوانیم که میگفت: من الف و یا، اول و آخر هستم. ای یوحنا، آنچه را میبینی در کتابی بنویس و آن را به 7 کلیسایی که در آسیا هستند، یعنی به کلیساهای افسوس، اسمیرانا، پرقاموس، تیترا و سادس و فیلادلفیا و لادوکیه بفرست. حضرت یوحنا در رویا بود، در عبادت بود، در عالم ربانی و معنویت غرق بود، به خدا و منجی خود تفکر و تعمق میکرد، به محبت و فیضی که خدا به انسانها داشت فکر میکرد. در چین حالتی بود که صدای عجیبی رو میشنوه، صدایی که برای او پیامی دارد. میگوید: ای یوحنا، هر چی را میبینی بنویس و نوشته را برای 7 کلیسا بفرست. و سپس اسامی 7 کلیسا را بیان میکند. این صدا صدای فرشته نبود، صدای باد بوران نبود، بلکه صدای خود خداوند بود که خود را بدین گونه به یوحنای رسول معرفی میکنه. آورنده پیام خود را اینطور معرفی میکنه که میگوید: من الف و یا و اول و آخر هستم، یا من ابتدا و انتهایم. همه چیز در اختیار من است و هیچ چیز بدون اراده من وجود ندارد. همه چیز در اوست و از اوست. و دوستان عزیز، در این آیه و همچنین در آیه 8 دوبار ما با این جملات روبرو میشویم که هر دوبار مقصود خداونده. به زبان دیگر، خداوند خودش رو به اسم جدیدی داره به بندگانش معرفی میکنه. خداوند ما عیسی مسیح اسامی مختلفی داشته و اول و آخر و الف و یا جزو این اسامی هستند. حالا خداوند به یوحنا امر میکنه آن چی را میبیند بنویسد. ببینید، تأکید بر دیدن است و نه شنیدن. میگوید آن چی را میبینی بنویس. چرا؟ چون خداوند میخواد رویا و یا مکاشفه ای را به یوحنا بدهد که یوحنا باید آن چی را که میبینه بنویسد. چرا یوحنا باید این را بنویسه؟ میگوید تا بقیه ایمانداران از آن آگاه شوند، مخصوصا کلیساهایی که در شدیدترین جفاها و آزارها بودند، و تا من و شما نیز امروز بدانیم که چه چیزهایی در آینده به انجام میرسد. یوحنا از شنیدن این صدا و پیام بسیار تعجب میکنه. پس رو برمیگردانه تا ببینه که این پیام از کجاست و از طرف کیست که او را خطاب کرده است. در آیه 13 و 14 میخوانیم: پس رو برگردانیدم تا آن آوازی را که با من تکلم می‌نمود بنگرم، و چون رو گردانیدم 7 چراغدان طلا دیدم، و در میان 7 چراغدان شبیه پسر انسان را که ردای بلند در بر داشت و بر سینه وی کمربندی طلا بسته بود. یوحنا میگه وقتی برگشتم تا ببینم چه کسی داره با من صحبت میکنه، پشت سرم 7 شمدان طلا دیدم. در میان شمدان ها انسان رو دیدم شبیه عیسی مسیح که ردای بلندی بر تن داشت و کمربند طلایی دور سینه‌اش بود و سر و موی او سفید مثل پشم و برف بود و چشمانش تیز و نافذ بود مانند شعله‌های آتش. در این دعای یوحنای رسول شروع به تشریح بیان آنچه که دیده و آن کسی که با او صحبت کرده است داره میکنه. آنچه مسلمه اینه که یوحنا قادر نیست دقیقا این تصویر رو تشریح نماید. برای همین است که از اصطلاحات ناقص انسانی سعی میکنه که پاکی و عظمت گوینده کلام خدا را یعنی عیسی مسیح برای ما بیان کنه. برای نمونه ما خیال میکنیم که سفیدی برق از هر سفیدی دیگر سفیدتر است. پس اگر میخواییم به پاکی مطلق اشاره کنیم، معمولا میگوییم که قلب طرف مثل برق سفیده. چرا؟ چون این اصطلاح تقریبا مقصود ما را میرسونه و یا طلا را گرانبهاترین و پرارزشترین فلز میدانیم. پس اگر بخواییم بگیم که طرف ثروت بسیار داره، میگیم که او صاحب طلاهای بسیاره. اصطلاحات در بیان مقصود همیشه مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد، مخصوصا در مورد چیزهای اسرار آمیز و نبوتهای آسمانی. مفسرین معتقدند که در اینجا یوحنای رسول میخواد مقام عظیم کهانت مسیح رو برای ما آشکار کند، زیرا همونطور که میدانید کاهن اعظم ردای بلندی میپوشید و دور سینه خود از کمربندی از طلا داشت و سال یک بار به قدس الاقداس میرفت و خون بره قربانی شده را به قدس الاقداس میبرد تا از خداوند طلب بخشش و مغفرت برای قوم خود بکنه. و همچنین همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، مقصود از هفت چراغدان هفت فرشته خداونده که در آیات بعدی معنی آن را برای ما توضیح میدهد. عدد هفت همونطور که گفتم میبینید که در اینجا چند بارم تکرار شده به معنی ممتاز بودن و بی همتا بودنه و در اینجا صحبت از نور بی همتای مسیح میکند. در این آیات و یا در این رویایی که میبینه اصطلاحاتی هست و چیزهایی رو میبینه که با آنچه که خود عیسی مسیح در مورد بازگشت ثانویش بیان کرده بود تطبیق داشت. برای همین که یوحنای رسول میداند که عیسی مسیحه که داره با او صحبت میکنه. البته در آیات بعدی این حقیقت بیشتر آشکار میشه که یوحنای رسول عیسی مسیح جلال یافته که در حضور خداوند یکتاست رو میبینه. ولی چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که بقیه آیات رو در برنامه آینده خدمت شما عزیزان بخوانم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به دست خدای یکتا و یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح میسپارم و امیدوارم که به او نیزی که به او دارید روزهای خود را به سر بیاورید و بدانید که او همیشه با شماست و شما را ترک نخواهد کرد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.